سلام بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. امروز دوشنبه 7 ایون و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتون. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. زدرستوی دستویدنی کافی نخواهد بود. روسیه امتحان زبان روسی، تاریخ و حقوق را برای مهاجران کاری دشوارتر کرد. برخورد دو پویست در ولایت سینتی پاکستان باعث مرگی به کمیش 30 مسافر شد. پدری دختر بزار یک زن در کولاب ادعا دارد که شوهرش از او برای تولد 3 دختر جدا شده است.
وقتی که فهمیدم که من معامله دارم و امی 3 دخترچه می شود، دختر بدنش را فهمیده که از خانه پیش می کنم.
روسیه معیار دانش زبان روسی، تاریخ و حقوق را برای مهاجران کاری سخت‌تر کرد. قرار حکومت روسیه در این باره امروز 7 ایون به اجرا می‌دارد. موافق این سند، مهاجران باید به حد زبان روسی را دانند که برای نوشتن عریضه کار و پاسخ دادن به سؤال کارمند پلیس کافی باشد. قبل از برنامه دایر به این موضوع صحبت داشتیم با محمد صابیروف، یک حامی حقوق مهاجران در مسکو، و نخست از او پرسیدیم که سخت‌تر شدن طلبات زباندانی برای مهاجران تا چه حد می‌تواند دشواری پیش آورد.
سبب اساسی آن که مهاجران در نزد خدمات مهاجرت صخر و کراسنگور جمع شدن، من در آن میبینم که همین فرمان 274 پرزیدنت روسیه که برآمدگی بودن، این زیاده از یک سال بود این فرمان یعنی عملی میکرد، اما متاسفانه مهاجران ما حجت نمیکردند. تا وقتی که معاون اولی وزیر انویدی روسیه نگفتند که تا 15 ایون یعنی مهاجرانی که به حجت هستند و حجت نکنند، ما اونها را از حدود روسیه اخراج میکنیم. تا همین وقتا اکثریت به حجت کار میکردن و به حجت میگشتن.
این زمان در روسیه مراجعت مهاجران برای گرفتن پتنت برای کار و ثبت محل اقامت بسیار زیاد شده است و به حدی که در بعضی از اداره های مهاجرت راهی ورود به داخل آن را پیدا نمیکنید. ویدئویی را که حالا میبینید یکی از کاربران رادیو آزادی از شهر نوسیبیرسک فرستاد و میگوید احوال تقریبا هر روز چنین است. محمد صابیروف سبب نوبت پایی طولانی مهاجران را در نزد اداره های مهاجرت روسیه چنین شرح داد.
نسبت آن که امتحانانی که در همون مرکز خدمات های مهاجرت میسپارند، یعنی در صخر و یا کراسنگورس، اون امتحان در مسکو 800 روبل است و وقتی که اگر ما سوالاشان اونقدر دشوار هم نیست، اما برای مهاجرانی که نو میآیند و زبان روسی را خوب نمیدونند، برای اونا خیلی هم مشکل است و اکثریت از این امتحان نمیگذرد و باز در همون حدود همون صخر و 5000 میتیان تا اینکه اونا را کمی یاد میدین چطور امتحان را گذاشتن لازم، و باز از سری نو رفته باز 800 روبل دیگر میتیم باز رفته میسپورن. بعضی حالتهای شدگی است که ما شنیدگی هستیم که بعضی مهاجران زیاده از 2-3 مراتبه سپردگی هستند و همینا را گذشتگی نیستند. و از مهاجران خواهش میکردم کسانی که به حدود روسیه میوین، خواهش من همین بود که زبان روسی را کمی خوبتر میاموختین و برای گرفتن امتحانها تا اینکه دشوار نمیشد.
محمد صابیروف حامی حقوق مهاجران در مسکو بود که درباره قانون‌های نو و مشکلات گرفتن پتن میگفت. مهاجران کاری تاجیک معمولاً نان آوران اساسی خانواده‌های خیش در تاجیکستانند، اما حالت‌های استثناء کم نیستند. چنین یک قصه را از شهری کولاب داریم که در آنجا امینه میرزایوا مادر 3 فرزند ادعا دارد که شوهری مهاجرش بنابر دختر تولد کردن او و فرزندانش را تنها گذاشت و روسیه رفته و آنها را سراغ نمی‌کند. مادر به سوال کودکان که پدرمان کجا است پاسخ ندارد و در تنهایی چرخ روزگاری خود و فرزندانش را به سختی پیش میبرد. محمود جان رحمت‌زاده از روزگاری سخت این زن و طفلانش از شهر کولاب گزارش میدهد.
دو دختری امینه میرزایوا ساکن محله فردوسی کولاب هر روز در کجا بودن پدرشان را میپرسند. مادر پاسخ ندارد. تیلا کریموف شوهری امینه میرزایوا و پدری 3 فرزندش سال پیش به روسیه رفته و باری هم به خانواده تماس نگرفته است.
در فدراسیون روسیه یک سال شد که هم خیلی سراغ نمیکنم کودکاشا نخدمت. قطعی هم 3 کودک حیران ماندم.
امینه میرزایوا 24 سال دارد. پیش از ازدواج با تیلا کریموف از شوهری اولش جدا شده است. در 5 سال زندگی سوی 3 فرزند شدند.
وقتی که فهمیدم که من مومیلادار ما امی سیم دخترچه می شود، دختر بدنش فهمیده که ای خونه پیش می کند.
حالا با مریم 5 ساله، رومیسای 3 ساله و آیشموی 1 ساله و 2 ماهه در آغیل خونه امکش زندگی می کند. از اینجا هم گاهی امک پیش می کند، گاهی بر می گرداند. از خونه های همسایگان قوطی های پلاستیکی جمع کرده می فروشد و زندگیش را می چرخاند. آینیسا حاجیه و همسایه امینه است و از احوالش دائم خبر می گیرد.
هم همسایه خیلی می بینن که دمی گودک داره بیچوره خیلی چیه داشتگیش نون می سال و اوقات به می اگون سمیران یورده میکنن که خیلی گلکه کشا یورده میکنن گوش میکنن.
مادری امینه هم مثل دخترش در بدر است. گاهی با دختر، گاهی در خانه مادران در بسر می برد. پدری خاندان به مهاجرت رفته است تا کار کرده برای خود و فرزندانش کلبه پیدا کند. پسرش هم خانه را ترک کرده است.
خواست کشتیم. ما هم خانه ویرونی دختر. به خانه که خود و فرزند بود کگی.
امینه سال 2015 شوهر کرده و این خانه آمده بود. خانه خوشدامن. اما این خانه 3 ماهی پیش به دیگر کس سودا شده است. تیلو کریموف همسر امینه از روسیه تماس گرفته گفت که دیگر همسرش در فکری او نباشد. در روسیه آیله برپا کرده است. این مرغ هم در تقدیرش از کجای پیدا شده است. هر روز در پهلوی بیستری امینه یک تخم میکند. غذای صبحگاهی فرزندانش میشود. بعد این هر دو دختری بزرگش را میگیرد و به جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی میرود تا زندگیش را در این چهار دیواری گذراند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو زودی، کلاب.
در پاکستان عملیات برای رفع عاقبت‌های فلاکت ادامه دارد که در نتیجه آن ده ها نفر کشته و صد ها نفر زخمی شدند. روز 7 ایون دو قطار و یا پویزد مسافربر در ولایت سندی پاکستان به صدمه دچار شدند. جزئیات بیشتری حادثه در گزارش همکارم شهلوی گلخواجه.
در نتیجه برخورد دو قطار مسافرکش در جنوب پاکستان کمش 30 نفر کشته شدند و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات ممکن است تعداد قربانیان فلاکت که روز 7 ایون رخ داد بیشتر شود. اداره راه آهن پاکستان گفت قطار بلند سرعت شرکت ملت اکسپرس با سبب نامعلوم از راهش خارج شده است و چند قطار آن برای آهن دیگری افتاده است که در آن قطار شرکت سیر سایت اکسپرس حرکت میکرد. در مجموع در دو قطار تقریبا 1000 مسافر سفر میکردند. بعضی از آنها ساعت ها در بین آهن های به هم پیچیده قطار ها ماندند چون ماشین و تجهیزات لازمی برای رها کردن آنها دیر رسیده است.
ما مرکز های تاسیس دادیم که در آنجا مردم می توانند درباره خویشاوندانشان معلومات گیرند. عملیات نجات ادامه دارد. در آن نظامیان، طبیبان، کارمندان حکومت شرکت دارند. عملیات نجات سرعت میگیرد چون ماشین های مخصوص در راه هستند.
عمران خان نخست وزیر پاکستان در تویتر نوشت که از این فلاکت وحشت زده شده است و وعده داد که به آسیب دیدگان و خویشاوندانشان کمک میرساند. او دستور داده است سبب های صدمه را معلوم کنند.
فعال سیاسی و بلاگنویسی ازبکستانی الکسی گرشین میگوید برای بنوار گرفتن استراحتگاه مخفی پریزیدنت شوکت میرزیویف مجبور شد به کوهو پشت برود. ماه فوریه امسال بخش ازبکی رادیو آزادی در یک تحقیقات آشکار کرد که آسایشگاه و در کوهستان شاواسای با پریزیدنت میرزیویف تعلق دارد. در نواره‌ای که گرشین در اینستاگرام نشر کرده است، قصر بزرگ و باهشمت و باغ‌های آباد و زیبا و کلی سنئی دیده می‌شود. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
این نخستین تصویر از استراحتگاه مخفی پریزیدنتی است که در شرق ازبکستان در میان کوه‌ها پنهان است. درباره مجمع رادیو آزادی ماه فوریه در یک فیلم تحقیقاتی خبر داده بود. در این ویدیو بوسان سرای بزرگ و با حشمت، باغ‌های آباد و زیبا و کلی سنئی را میتوان به خوبی دید. تا امروز اینجا را تنها در عکس و نوارهای ماهواره‌ای دیدن ممکن بود. نوار مذکور الکسی گرشن یک بلاگر ازبکستانی در اینترنت نشر کرده است.
نو یا хотел من میخواستم همه دروغگوی های نظام را نشان دهم. این کاری بسیار دشوار بود. دو روز نخوابیدم. درای بازگشت را گم زدم. تصور میکردم که اگر آنها مرا پیدا کنند میگویند از کوه افتاده است. من به این آماده بودم. اما باید واقعیت را برای مردم و خودم اثبات میکردم. من باید دلیل پیشنهاد میکردم. آنها بی‌شرمانه از مردم میدزدند.
تحقیقات بخش ازبکی رادیو آزادی آشکار کرد که مجمعی با حشمت مخفی به پرزیدنت میرزایف تعلق دارد. دو منبع آزادی گفتند مجمعی مخفی صدها میلیون دلار ارزش داشته است. تلاش قبلی الکسی گرشین برای راه یافتن به محل بوسانسرا بی نتیجه بود. در پاسگاه نزدیک به مجمع محافظان او را از راه برگردانیدند. ارشین میگوید این نوبت با طی کردن 30 کیلومتر در کوه و پشته ها به هدف رسید. بعد نشر نوار گرشین در یوتیوب برخی کاربران به سفر او به منطقه های کوهی شبهه کردند. این که گرشین نوارها را چگونه به دست آورده است برای رادیو آزادی معلوم نیست، اما این تصویرها عین همان عکس و نوارهایی است که خریده گوگل نشان می دهد. در نوار اخیر هم میدان هوایی برای فرود چربال دو عمارت پهلو به پهلو دیده می شود. در آخر ماه مارس پرزیدنت شوکت میرزایف این موضوع را رسما شرح داد.
این طرح شرکت ازبکستان تیمیر یولری است. آنجا کسی زندگی نمی کند. این مجمع دولتی است و با کسی تعلق ندارد. پس این با پرزیدنت چی ربط دارد؟ پرزیدنت هم اگر با کشور مهمانی مهم بیاید می تواند به این مجمع سفر کند.
اما به این صحبت خود پرزیدنت برای بار اول اقرار شد که واقعا هم از این بوسانسرا استفاده می کند. اکنون ازبکستانی ها می توانند این مکان را از نزدیک ببینند.
بیننده ارجمند گزارش مفصل در باره آسایشگاه پنهانی و پرسر و صدای شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان را می توانید در همین کانال آزادی ویدیو و وبسایت آزادی.org تماشا کنید. در یک محفل در شهر خوجند از مبارکشاه میرزاشایف آوازخوان زنده یاد تاجیک یاد کردند. از مرگ این آوازخوان 20 سال سپری شد و به این خاطر 20 ترانه او را سرایندگان در خوجند بازخوانی کردند. با وجود گذشتن سالیان زیاد از مرگ او، ساکنان ترانه های مبارکشاه را خوب در یاد دارند. همکارم فرزان محمدی در این محفل شرکت داشت و این گزارش را تهیه کرد.
پنجم ایون در کوخ فرهنگ شهر خوجند هنرمندان گروه سازی آوازی صدای سوخت و پیروان آوازخوان زنده یاد مبارکشاه میرزاشایف محفل یاد بود دایر کردند. در این محفل هنرمندان حدود 20 آهنگ و سرودهای او را با موسیقی و صدای زنده بازخوانی نمودند.
تا همین روزهای هم سرودهای مبارکشاه میرزاشایف را همه میسرانند، خلق دوست میدارد. ما برای جوانان این نسل باز به طریق زنده رسانیدن تصمیم گرفتیم.
دو ده ساله که او دیگر در بین مونست و سبز بناز و چار جوان را نمی خواند، ولی ترانه هایش در معرکه های خورسندی و حالت غمگینی صدا می دهند و از سوی آوازخوان ها گشته و برگشته با شیوه های گوناگون اجرا می شوند. انور قاسموف آوازخوان سرشناس و از پایه‌گذاران گروه سازی آوازی صدای سوخت نیست در این محفل پاره از سرود مبارکشاه را با زبانی بدخشانی سرایید. سالهای 92 اصلی گذشته که در تاجیکستان جنگ داخلی جریان داشت، سرودهای مبارکشاه میرزاشایف دلها را به هم میپیوست. به نقل همکارانش، آهنگهای او تسکین بخش دل هزاران تاجیکی گریزه‌ای دور از وطن بود.
اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خداحافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون باور درون
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل
صورت خواهد گرفت. www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مقامات گفتند که در نتیجه برخورد دو قطار سیرادم در جنوب و مرکز پاکستان دست کم 30 نفر کشته و 60 کس مجروح شدند. گل حسن، یک مقام اداره راهی آهن شهری بندری کراچی، به رادیوی آزادی گفت که تحقیق حادثه‌ای که در شهری درخی ولایت سین رخ داد شروع شده است. چندین نفر به بیمارخانه های نزدیک محل حادثه انتقال یافتند. گروه های نجات بخش برای از داخل قطارها بیرون آوردن مردمی درمانده کار میکنند. تایوان و استرالیا اعلان کردند که برای بازداشتن پهنشوی کووید 19 تدبیرهای نوی جاری میکنند. در ژاپنیا که امسال میزبانی بازی های المپی است، به فرق از پرسش های پیشینی افکار عموم، این نوبت اکثر ساکنان کشور گفتند خواستار برگزاری این بازی ها می باشند. تایوان گفت که تا 28 ایون محدودیت های مربوط به کووید 19 را تمدید میکند، چون در داخل کشور افزایش حادثه های آلوده شوی مشاهده می شود. مقامات از آن نگران هستند که در این کشور که تنها 3% اهالیش ام شده است، شکل های نوی کرونا ویروس پهن می شود. در ایالت ویکتوریا استرالیا روز 7 ایون افزایش نوبتی حادثه های گرفتاری به کرونا ویروس به قید گرفته شد. در ملبورن هنوز به قرار نهایی نرسیدند که آیا مهلت قرنطینه جاری 10 ایون به پایان میرسد یا نه. بعدی در آنجا آشکار شدن نوع دلتا کرونا ویروس، مقامات روز 11 است که قرنطینه سخت جاری کردند. در همین حال در ژاپنیا که به برگزاری بازی های المپی تابستان آمادگی میبیند، 50% اهالی گفتند که خواستار برگزاری بازی ها بوده، 48% گفتند که میخواهند این بازی ها بکار شود. معرفی فوتبال که یا نیمتنه اعضای ائتلاف فوتبال بازان اوکراینا مایه خشم روسیه شد، چون در روی آن خریطه اوکراینا با علاوه نیم جزیره از جانب روسیه غصب شده قریم و هم شعارهای وطن دوستانه درج شده است. این نیمتنه ها برای جام اروپا دوخته شدند که امسال از 11 ایون تا 11 ایول در 11 شهر از جمله سنت پترزبورگ روسیه برگزار می شوند. این مسابقه با سبب پاندمی کرونا ویروس سال گذشته برپا نشد. اندری پاولکا، پرزیدنت فدراسیون فوتبال اوکراینا، در فیسبوک خود گفت بازیگران اوکراینی لباسی مخصوص به بر میکنند و عکس نیمتنه های زرد و کبود رنگی هم رنگ با پرچم اوکراینا را نشر کرد. در اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخارووا این نیمتنه ها تنقید شده است. زاخارووا گفته است که تیم فوتبال قلمرو اوکراینا را به قریم روسیه چسبانده است. زاخارووا گفت شعارهایی در روی نیمتنه ها نوشته شده نداهای ازدحام دوران نازی آلمان را به یاد می آورد. ریزو گابریادزه، یک فیلم نامساز بسیار معروف گرجی، در سن 84 سالگی در تیفلیس درگذشت. دوره فیلم های شهرتیاری او به سالهای 1960-80 شوروی راست می آید. گابریادزه روز 6 ایون از بیماری نامعلوم درگذشت. او نه تنها در فیلم سازی توانا بود، بلکه تئاتر معروف لختک سازی هم داشت که در بسیار کشورهای جهان معرفی شده است. ریزو گابریادزه مؤلف سناریوهای فیلم های معروف کارگردان گیورگی دانیلیا، میمینو، نیگاروی، کینزادزا و دیگر ها می باشد. وکیلان پرزیدنت سابق قرغیزستان گفتند که المازبک آتمبایف به یک جراحی بسیار زود احتیاج دارد. زمیر جوشف گفت که زیر حمایه او مشکلی درد ستون مهره دارد و باید به زودترین فرصت از عملیات جراحی گذرد. جوشف گفت که در شرایط محبس برپا کردن چنین یک عملیات امکان ندارد و به همین خاطر هم آتمبایف باید به یک بیمارخانه معمولی انتقال داده شود. آتمبایف 64 ساله به گفته وکیل اینچنین از مشکلات مربوط به درد دل اذیت می شود. اوتنبویف با اتهام آزاد کردن یک جنایتکاری اشدی سال 2020 به 11 سال زندان محکوم شده است. خودی او گفته است که گناهی ندارد. پرزیدنت ولادیمیر پوتین قانونی را امضا کرد که خروج روسیه از یک سازش بین المللی جمع‌آوری معلومات درباره نیروهای مسلح کشورهای خارجی را نهایی میکند. آخر سال گذشته ایالات متحده آمریکا هم از این سازش بیرون شده بود. از سازشی که با نام آسمانی باز معروف است، قبلا شورای فدراسیا، پالاته بالای پارلمانی روسیه و دومه دولتی پارلمان این کشور بیرون شدند. سازش سال 2002 امضا شده، با 34 کشور امضاگذار آن امکان میدهد که بر فراز دیگر کشورهای عضو آن پروازهای نظارتی انجام دهند. این پروازها به خاطر جمع‌آوری معلومات و شفافیت فعالیت‌های نظامی انجام می‌شود. ایالات متحده آمریکا با تکرار گفته است که مسکو چندین بار این سازش را نقض کرده است. اتحاد خریستیان و دموکرات صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در یک انتخابات محلی 6 ایون نتیجه های خوب نظر به پیشگویی ها به دست آورد و راهش را به انتخابات سپتامبر امسال هموارتر کرد. در آوازدهی که روز یکشنبه در ایالت شرقی ساکسونیا آنهالت برپا شد، اتحاد خریستیان و دموکرات بیش از 37% آواز ها را برد. این آمار هرچند مقدماتی است، ولی نظر به نتیجه های سال 2016 خیلی بهتر می باشد. پیروزی در این منطقه برای نامزد سروزیری آینده آلمان ارمین لاشت شانس خوبی می‌دهد. مرکل گفته است که بعد 16 سال قدرت نیت دارد ماه سپتامبر بعد انتخابات از مقامش کنار رود و لاشت در تلاش است که جایگزین مرکل شود.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی رو میتوانید الاواتن در موجهای کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موجهای 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موجهای 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موجهای 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موجهای 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موجهای ایلوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
مسئولان مرکز سرطان شناسی در تاجیکستان گفتند گرفتاری کودکان و نورسان به این بیماری رو به افزایش نهاده است. آنها بعضی از والدان را گناهگار می دانند که سری وقت به پزشکان مراجعه نمی کنند. چندی از والدان از گران بودن درمان سرطان شکایت می کنند، هرچند مسئولان می گویند با یاری سازمان های خیریه یک قسم داروها بی پول دسترس می شوند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرو خواهم کرد. پسر فیروزه عظیم و ساکن شهر پنجکن 11 ساله است. پزشکان سال گذشته در تنی او بیماری سرطان را کشف کردند. وی میگوید
وقتی که یکم بار فهمیدم اکنون این چیزا من تصویر کردن نمیتونم راستی گفت. نمیدونم چیگه. امید دارم فرزندم خود خاصیت میشود.
فرزند فیروزه عظیموه حالا کیمیادرمانی میگیرد. عظیموه از پنجکن برای تبابت فرزندش زود زود به دوشنبه میاید، چون در جای زیستش شرایط تبابت این گونه بیماران نیست. همصحبت ما میگوید احوال فرزندش بهتر شده است و امید دارد که روز او پر شفا مییابد. مقامات میگویند به مثل فرزند فیروز عظیموا بیش از 1000 کودک و نورس در تاجیکستان گرفتار سرطانند. اکثر آنها برای تبابت از منطقه به دوشنبه به مرکز علمی سرطان شناسی می آیند، چون در منطقه برای تشخیص و تبابت گرفتاران سرطان شرایط نبوده است. در بخش کودکانه مرکز علمی سرطان شناسی در دوشنبه گریه تلخ طفلانی را می توان شنید که برای غلبه بر سرطان کیمیادرمانی می گیرند. این یکی از تبابت های اساسی مقابل سرطان است و نرخ آن گران است. والدان آنها میگویند یک قسم داروها برای تبابت سرطان را بی پول دریافت میکنند و باقی مانده را خودشان میخرند. مسئولین مرکزی سرطان شناسی کودکان گفتند 90% داروها برای کیمیادرمانی را از بنیاد خیری لانه میگیرند. جورخان باباخانوف مدیر بنیاد خیریوی لانه روز 1 ایون بر رادیو آزادی گفت سالهای اخیر مراجعات ساکنانی که فرزندانشان گرفتار سرطان هستند زیاد شده است.
متاسفانه در سالهای اخیر تعداد کسلی گرفتاری سرطان زیاد شده استودند. سال تا سال هر سال تخمینا از 200 تا 300 نفر کودک رو به ما مراجعه میکنند. هر یک کودکی که 200 300 نفر در یک سال مثال تشکیل میدن، اونو هر یک تاش از 3 از 2 تا 5 6 مراتب تبابت کیمیاتراپیفتی میگیرن، که این مثال اگر 300 کودک تبابت گیرد، اگر 5 مراتب به ما مراجعه کنن، 1500 مثال به اونها یاری میرسونیم، 1500 مراتب.
بر اساس سندهای رسمی بنیاد خیریوی لانه را سال 2009 تشکیل کردند و مؤسسش آزاد رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت و دختر رئیس جمهوری تاجیکستان است، در حالی که منتقدان میگویند دخل و خرج بنیاد برای عام آشکار نیست. مسئولانش گفتند هر سال برای کیمیادرمانی به کودکان گرفتاری سرطان به مبلغ 1 میلیون سومان یاری میکنند. جورخان باباخانوف گفت مبلغ مذکور را از شخصان خیرخواه و فاندهای کمک رسانی خارجی دریافت میکنند. صرف نظر از گرانی تبابت سرطان، والدان خود را به هر در می زنند تا فرزندشان را از قبضه سرطان نجات دهند. ایده ای تلاش می کنند فرزندان بیمارشان را برای تبابت به خارج برند. پزشکان سبب افزایش گرفتار شدن کودکان به بیماری سرطان را به ارثیت، خوراکواری، محیط زیست و نکاح خویشتباری پدر و مادران ربط می دهند. آنها می گویند عامل های دیگر هم می تواند سبب گرفتار شدن کودکان و نورسان به سرطان شود. مسئولان شعبه سرطان شناسی کودکان از آن اظهار نگرانی می کنند که نه همه والدان در مرحله های اول گرفتاری فرزندان خود را برای تبابت می آورند. این تأخیر به قول مدیر شعبه ماهره عمرو و تبابت را مشکل و امکان معالجه کودکان را کم می کند. و می گوید
در نهایت علاقه وقتی که آنها مراجعه کرده بودند با درجه یکم دویم، وقتی که برگشته به ما مراجعه می‌نمون، علاقه استادیای آنها پسیم چهارم می‌رسد که البته یاری رساندن به آنها نیز دشوار می‌گردد، ولی در آخر آنها با برگشته می‌آیند برای تبابت کردن و ما به این کودکان یاری خود را می‌رسانیم.
در چنین شرایط پزشکان و والدین کودکان بیمار را یک چیز تسکین می‌دهد که سرطان بیماری تبابت شونده است. متخصصان می‌گویند در برابر دارو و تبابت کیمیایی برای کودکان گرفتار سرطان بالیدگی روحی و نیرومند کردنی باطنی آنها نیز مهم است.
این روز بین‌المللی امنیت غذایی است. در تاجیکستان این مسئله اهمیت ویژه دارد، چون متخصصان میگویند هنوز یک بخش جامعه به غذای خوب و کافی دسترسی ندارند. مقامات برای حل مشکل پیوسته دعوت میکنند که برای 2 سال غذا ذخیره کنند، اما مردم میپرسند که با کدام پول. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. عبدالنبی عبدالرزاقف ساکن دهه آلی سامان ناحیه رودکی این شب و روز برای ذخیره محصولات جای آماده میکند. او دهقان است و پس از یک هفته حاصل گندم و کارتاشکای کشته اش را میگیرد. میگوید هرچند کسی دستور ذخیره کردن غذا را نداده است، همه سال در تهخانه منزلش محصولات سالانه آیله را نگاه می‌دارد. عبدنبی گفت:
یشکو منم همه یشکو برای کارتاشگیری خالی کلامونه. بعد دهم سر میشه گندشین کارتاشکای. بعد پول کردم میمونیم برای خودمون. زیاد چه بفروشیم بازار برو برده. دو تونه گندم میبره همین دو تونه. همین پول بگیرم ما با دو سال میرسه ذخیره ما. بعد یک هفته خورده با میاندادیم.
آیله عبدالنبی عبدالرزاقوف از 11 نفر عبارت است. سردار خانواده میگوید ذخیره محصولات نیاز اول آنها را خاطر جمع میکند که در حالت کمجین شدن محصولات در بازار خواطر نشوند. در تاجیکستان نه همه امکان دارند که به مانند این ساکن ناحیه رودکی برای حداقل یک دو سال محصولات غذایی ذخیره کنند. از جمله مهرنیسا که به گفته خودش امروز به پگاه زندگی دارد. مهرنیسا رحیمو 70 ساله و ساکن ناحیه رودکی است و در آیله او 11 نفر زندگی میکنند. یک فرزند مهرنیسا هفته پیش به روسیه رفته تا حال جای کار ندارد. پسر دیگرش در تاجیکستان درد میان است و نمیتواند کاری وزنین کند. همصحبت ما میگوید برای تامین زندگی از همسایه ها شیر خریده به دوشنبه برده میفروشد.
اونجا یالین چای کم ترکی در اون چیز تو دست. نگه ایک تاکی فلکی روغم باشه، کپی برینج باشه و خیلی نیست. همین یک کلو دی کلو خشنگه گیشنه نمیمونیم، تشنه نمیمونیم، هر روزه رو چیمونه خدم میارم.
در روز جهانی امنیت غذا زندگی ساکنان تاجیکستان را میتوان در مثال آیله عبدالنبی عبدالرزاقوف و مهرنیسا رحیمو شرح داد. گروه امکان ذخیره غذا را دارند ولی یک بخش دیگر امروز به پگاه زندگی میکنند. مقامات میگویند خراجات قشرهای جامعه برای غذا نابرابر است. بر اساس تحقیق آژانس آمار تاجیکستان قشر نادار جامعه در یک ماه برای هر عضو خانواده 143 سومانه خرج میکنند که 73 درصدش برای خریدن آذوقه است، در حالی که شخصان دارا برای هر عضو آیله 541 سومانی خرج میکردند که فقط 52 درصدش برای غذا است. به گفته بعضی از متخصصان در تاجیکستان امنیت غذایی پر تامین نیست چون ساکنان به غذای کافی و سالم دسترسی ندارند. غذاشناس تاجیک جهان ازانزاد میگوید به مثل بعضی دولت ها در تاجیکستان گرسنگی نهانی است که آن نارسایی ویتامین ها است. با تاکید متخصص هر نفر باید از 10 نمود غذا از جمله محصولات گوشتی، شیری، نان، زراعت ها دانگی ها استعمال کند و در صورت نرسیدن یک از اینها انسان می تواند به بیماری های دچار شود.
ما می دانیم که یکی از بیماری های نهایت معمول است کمخونی از نارسایی آهن. من بیشتر همون محصولات گوشتی در ترتیب محصولات گوشتی همون آهن گمناک است که دنیای انسان رو با همون مواد آهن در اصل تامین میکنند.
از سوی دیگر متخصص از آن نگرانی میکند که ساکنان سالهای اخیر از خوراکهای ارزان استفاده میبرند که خطر گرفتار شدن آنها را به بیماری ها زیاد میکند. جهان از آنزاد برای نمونه از خوراکهای سری راهه به مانند پیراشکی نام میبرد که به ادعای او استعمال زیادی آن میتواند شخص را به بیماری سرطان گرفتار کند. تاجیکستان از کشورهای فقیر شوروی سابق است که ساکنانش در این محدوده معاش و نفقه کمترین دریافت میکنند. طبق آمار رسمی 30 درصد ساکنان در کشور کم بیزاعتند ولی مقامات میگویند هرچند به آهستگی ولی شماره کم بیزاعتان در حال کم شوی است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
گروه طالبان که خود درگیر جنگ های خونی با نیروهای دولتی افغان است، از تاجیکستان و قرقیزستان خواست است که مشکلشان را با گفتگو حل کنند. روزهای 28 و 29 اپریل امسال در مرز تاجیکستان و قرقیزستان زد و خورد مسلحانه روی داد که بر اثر آنها از دو جانب ده ها کشته و صدها نفر زخمی شدند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ذبیح الله مجاهد یک از سخنگویان گروه طالبان روز 5 ایون با نشر اظهارات در تویتر نوشت امارت اسلامی بر هر دو کشور اسلامی و برادر صدا می نماید که تلاش کنید مشکل خود را از راه گفتگو حل کنید. این بیانیه می افزاید ما بیش از همه تجربه عملی در مورد زیانهای جنگ را داریم. آغاز جنگ شاید آسان به نظر برسد اما جریان عملی جنگ و عاقبت ها و زیانهای باقی مانده از آن به مراتب بیشتر از آن است که هر دو جهت در صورت دشمنی متحمل می شوند. طالبان در ادامه گفتند از روی تجربه خود از مقامات هر دو کشور امید دارند که منافع دراز مدت آرامش و امنیت ملت‌های خود را در نظر گرفته از راه همدیگر فهمی و گفتگو حل معقول و منطقی برای مشکلشان پیدا کنند. با گفته طالبان این در خیر هر دو کشور و هر دو ملت خواهد بود. طالبان پیش از این نیز با موضع گیری درباره مناقشه آذربایجان و ارمنستان بر سر قره‌باغ کوهی گفته بودند که این منطقه بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد بخش از خاک آذربایجان است، اما ارمنستان هنوز به اشغال این منطقه ادامه می‌دهد. در یک ماه گذشته پس از تنش‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان، شماری از کشورها از دوشنبه و بیشکک خواستند که با راه گفتگو به تنش‌ها پایان دهند. از جمله وزارت کارهای خارجی افغانستان از سر زدن این درگیری نگرانی کرده بود. قزاقستان و ازبکستان قبلاً از آمادگی خود برای میانجیگری جهت کاهش تنش‌ها میان تاجیکستان و قرقیزستان خبر داده بودند. باری اول است که این گروه که خود درگیر جنگ‌های خونین در کشورش است، در رابطه با تنش‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان اظهار نظر می‌کند. تاجیکستان و قرقیزستان گروه طالبان را یک سازمان تروریستی می‌دانند و فعالیت آن را در قلمروهای خود منع کرده‌اند.
قزاقستان طرحی قراری را نشر کرد که موافق آن به تاجیکستان بیش از 3 میلیون دانه تیر قطرشان گوناگون تقدیم می شود. بررسی طرح در قزاقستان تا 17 این امسال ادامه خواهد داشت. مقامات تاجیکستان در این مورد اطلاع ندادند. من عبدالله اشرف تفسیرات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع قزاقستان روز 5 ایون در اظهارات گفت در این باره هنوز در نیمه های ماه اپریل امسال میان دوشنبه و نورسلطان سازشنامه امضا شده است. پس از انجام جنبه های حقوقی مسئله، قزاقستان به تاجیکستان 3 میلیون دانه تیر قطرشان 5.44 میلیمتری، 20,000 تیر قطری 23 میلیمتری، 10,000 تیر قطرش 82 میلیمتری تقدیم می کند. طبق سازشنامه قزاقستان توسط راه آهن آورده رسانیدن تیرها را به تاجیکستان از حساب خود بر عهده گرفته است. تاجیکستان در نوبت خود عهده‌دار شده است که این مهمات را به جانب سوم نخواهد داد. تاجیکستان و قزاقستان دو کشور سابق شوروی روابط دیپلماتیک را سال 1993 شروع کردند. دوشنبه از این کشوری نفتخیز آسیای مرکزی بیشتر غله و گاز می‌گیرد. سازش اخیر در حال حاصل شده است که رئیس جمهور قزاقستان قاسم جومارت توقایف روز 19 می امسال با یک سفری رسمی در دوشنبه قرار داشت. دو طرف گفتند که وضع ناآرام و اوج گرفتن خونریزی در افغانستان، اینچنین رشد روابط و افزایش داد و گرفت را بررسی کردند. آن زمان درباره یاری حربی چیزی گفته نشد. از آن پیش در آخر ماه اپریل قزاقستان برای ختم نزاع در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان دعوت کرده بود. در این درگیری مسلحانه که روزهای 28 و 29 اپریل امسال در سرحد روی داد، از دو جانب ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی شدند.
Oh, oh, oh. مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
جورابیگ نبیف، هنرمند و آوازخوان سرشناس تاجیکستان و ازبکستان، امسال 80 ساله شد. ولی هنوز هم سرگرم کار است و در فکولته صنعت دانشگاه شهر خوجند به صنعتکاران موسیقی سنتی تاجیک را می آموزاند. هنرمند همین دانشگاه را سال 1963 ختم کرده است. وی در سالهای 60 زمان شوروی با سرودن ششمقام و ترانه های خلقی به جاده هنر قدم نهاد و در بین مردم تاجیک و ازبک شهرت پیدا کرد. تا سال 1990 در تئاتر دولتی موسیقی مسحکوی به نام کمال خوجندی فعالیت کرده، یک مدت راهبری تئاتر را نیز به عهده داشت. سپس تا سال 1997 به حیث سرور انسامبل ترانه و رقص دردانه در شمال کشور کار کرده است. سال 2000 به ازبکستان کوچید، اما با مشکلات اسناد روبرو گشته سال 2007 به تاجیکستان برگشت. مؤلفی بیشتر از 200 آهنگ و سرود از شاعران کلاسیک تاجیک و ازبک است. جورابیگ نبیف با سبک خاص سرایندگی خود سرودهای عادی و مرکب را با مهارت بلند می سراید. با صدای او مقامهای سرخبار آرامجان، اشاق سمرقند، ساقنامه عراق، عراق تاشکند، اشاق صادرخان، قشقرچه اشاق صادرخان و ده ها سرودهای ششمقام در خزینه تلایی رادیوی تاجیکستان محفوظند. این آوازخوان سال 1971 سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان شوروی و سال 1980 صاحب عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان گردید. همزمان او دارنده جایزه قرطه طلایی در سالهای 80 قرن گذشته است. جورابیگ نبیف در سرایدن سرودهای خلقی کلاسیکی و مخصوصاً ششمقام مهارت بلند داشته، از آوازخوانهای صاحب مکتب در تاجیکستان شناخته می شود. سرخوز پرسیدند که کی محفل ایجادی بخشیده به 80 سالگیش را دایر میکند.
تشکر. اولا پیش از همه همه شمایان را با فرارسی نوروز عالم افروز تبریک و تهنیت میگویم. بعدا به سوال شما چنین گفتنیم که اگر با قرار حکومت ولایت همه 80 سالگی مرا جشن گرفته شود، گفته قرار برآمده که با سبب همین کسلی های آخر زمان حالا چاره بینه کدام روز در کجا گذرانیدن حالا علیق نشده است.
خیلی میدونیم استاد شما در هر برنامه هنریتان آمدین در 70 سالگی، در 75 سالگی به سین سالتان نگاه نکرده به مخلصانتان یک نوگونی های پیشنهاد میکنید. در این 80 سالگیتان شما چی سرودهای نو یا چی نوگونی ها اهدا خواهید کرد؟
البته من دوست غزل از کمال خوجنده انتخاب کردم ماندگی من. آهنگشم حال خام پخته نه، اگر که اگر چاره بینی شود برنامه های کنسرتی میشود که باشد البته تیار کرده میخوانم. لیکن این جشن 80 سالگی من پر سرود خوانی کردنی نیستم. اگر جدا اگر خواهند یک دوتا خوانده دادنم ممکن. 70 سالگی نگه پر خودم خوانده که بودم. اکنون با جوانان، با شاگردان،
فرزندان
و فرزندان نوبت داندنی من.
شما استاد پیشتر کس اختصاصی که اول آموختید وابسته به هنر و به صنعت نبود.
نه.
شما اختصاصتان بفرام طبیعت شناس بود.
طبیعت شناس آموزگار.
بله. چگونه شد که شما به صنعت آمدید؟
درد موسیقی، درد سرایندگی از بچگی به من رسیده که هم مکتب خون بودم.
ولی میدونم که خیلی شرمگین بوده که شما.
بله.
همین در چند مصاحبتون گفتگی هست
من جدایم شرمگین بودم.
با وجود این چخل شد که من روی صحنه آمده در همون
سال؟ اولی صحنه برای آمدنم نفسم فرو رفت، یک خیریت که ما جور آغاز بودیم دو کسی میخوندیم و جوری من دلیرتر بود یک کپلیت من خونده نتونستم نفسم فرو رفت تمام اولین صحنه برام دارم بعد آشته آشته آدم حالا هم پاها میلرزد در نزی مردم برآمد کنیم
اما میدونیم که در سالهای شوروی سهمی یهودی تبارانی که به دوشنبه یا به تاجیکستان آمده بودند و خیلی ششمقام را خوب میدونستند
بله.
فکرم تاثیر آنها نیز به شما نیز هست
من همین را خودم خلاصه کرده که در حیات فکر کرده که در سالهای پنجاهم شستم از قرن گذشته صنعت سرایندگی نوازندگی اساسا در دست یهودیان بودن برای چی؟ برای آنکه مردم ما بسیار صنعت دوست میدونن سرود خوب گوش میکنن خصوصا در همان زمان ها سرود خوب میفهمیدن با معنای متن بسیار میرفتن لیکن از چه سبب باشد که فرزندشان را برای صنعت صنعتکار شدن نمیخواستن شاید که علماهای دین همین موسیقی حافظی را حرام گفتن برای مسلمانان دانسته و ندانسته شاید سبب همین باشد
شما جای گفتید که بیشتر همین هنر برنا اسحاق و خیلی برای شما هم الهام بخشیده است
بله.
هم مویه آموزش شده است
بله.
همین تاکتا درست است
خدا رحمت کند برنا افرا این خیلی حافظی که ششمخام را چنان به جایش مانده میخواندم اما جوانی از اون کس غایبان بسیار چیز را آموختم برای همه من استاد غایبان خود میخوانم اون کس را و غیر از این استاد اون کس نیرو امینوف نهایت بزرگ بودگی در مقام دانی در مقام سرایی از اون کس من اون کس نگه یک 15 اثرها باقی مانده است برای تاجیکستانیان همچون میراث از آن کس مانده است
استاد ما خیلی میدونیم شما از سالهای میانه شستومی قرن گذشته
بله.
علاقه هنرنمایی را شروع کردید و سالیان زیاد در تئاتر مسحکوی به نام موسیقی به نام کمال خوجندی کار میکردید و همزمان یک زمان راهبر هم بودید به این
تئاتر ولی
میدونیم که یک اگر مخلصان شما اینو اهمیت داده باشند از سالهای 2000 تا 2000 تقریبا 7 یا 8 شما یک کمی کمنما هم شدید و بعضی آوازه های هم شد که شما از تاجیکستان به یک کشور دیگر رفتید
بله
همین
بله.
کمی شرح میدادید که اون سالها شما به چی کار مشغول بودید
از 2000 تا 7 به تاشکند رفتم من اگر گفایی هر کس فکرش چه به همه فهمانده نمیشد کن من زندگی خودم دارم دیگران دیگر اگر من فقط که بودم اولا سبب یک پسری همون سرودخانم شهرت کنسرواتوری کلانش تمام ختم کرده آمده که بوده کنسرواتوری تاشکنه و چله از سوم کورس پرتافته آمد این رفته آمده اینو با دشوارتر شد همین خیالم همین ختم کرد بغیر از این دوستای من در تاشکند زیادن یک دوستی نغز ما موسیقی شناس ریختری همون کنسرواتوری شده ماند مرا و کار دعوت کرد
به
کنسرواتوری تاشکند 6 سال در اونجا کار کردم مردم اگه این وطن فروشم گفتن ملت فروشم گفتن خیخ من خورسن شدم آدم ها به ما میرسانند دوست های بنام های دوست من گفتم که من همینش بخصوصاً که من در یاد همونها هستم، بس برای من همینش بس.
ما میدونیم که شما از زمان شوروی هنرمند مردمی تاجیکستان هستید.
تاجیکستان بله.
ولی در یک جای خوندم که شما همزمان هنرمند مردمی ازبکستان هم هستید. شاید این درست است یا از ازبکستان هم یگان جایزه و یگان عنوان گرفتگی هستید شما؟
نه، از حکومت ازبکستان یگان چی مکافات یا عنوان یگان چی دادگیشان دیو در بسیار معرکه ها مردم خودشان خواسته همه خیلی اعلام میکردن. بعد همه دوره های تاشکند بودگیم مناسبت با تاجیکستان نهایت تیز تند بود. حتی من همیشه حس کردم که مردم نام تاجیکستان گرفتن بیام میترسید در ازبکستان. در دوسیه برنامه های کنسرتی دعوت کردن رفتم، مرا ارتیست خلقی ازبکستان اعلان کرد. اگر من کسی ایزا مسئله نمی کنند اعلان می کنند هم خیلی. یک کنسرتی کنان شد در تئاتر حمزه، در آنجا با رژیسور همون صحبت کردم. من نامره با کی نوبت من می رسد همینه فهمم گفتم. بعد التماس گفتم مرا اگر من هنرمند مردمی ازبکستان نه تاجیکستان، برای همین اگر تاجیکستان نام گرفتم و اگر نخواهیدان مایلش نباد به جوربک نبیب گوید اونوان شرط نه مرا اینکل اونوان دروغانچاک اینان نکنید گفتن یه نه نه وای ما شمای میدانم نه البته تاجیکستان اعلام میکنه. در همونجه تاجیکستان اعلام کردن.
چه اتفاق افتاد که مثلا باز دوباره به تاجیکستان آمده؟
رفت و آمد بسیار دشوار شد. همون دوره هایی که با البته دکومنت گرفتیم، حالا اگه ویدنجی ترسو میگون ما فقرای تاجیکستان و شهروند تاجیکستان دیگه در ازبکستان برای دکومنت درکات و رفت و آمد بسیار دشوار بود سرحدها. بعد ما دو پسرم اینجا ماندگی دو پسر ما رفت گرفته من رفتگی. اگر نبیره ها بی خلال مکتب خوند، مکتب بیمارا یک اونجا معما شده گیشتی، لیکن بینم اینها کلان شد. من یک اونجا درامده برای دانشگاه خواندنش نکار. ما اگر خوانانیم به مثل انسان هایی که از خارج آمده میخوانن، یعنی پولی کلان داده میخوانن، همیخه خوانده اخیر پول نیست مانده، راستی گفته. بعد بعضی ها نمیفهمند دکومنت میداده که اینا میگن که شما ازبکستان رفته که از همجا دکومنت گرید میگن و قانون خودش همه چیزه. ازبکستان میگن که شما شهروند تاجیکستان شما از اینجا رفته دکومنت گرید. بسیار همین دکومنت به بسیار عذاب کشیدم، بسیار دویدم آخرش. لیکن همون دوره هایی که نامم در تاشکند بود من دو هفته اینجا باشم یک هفته اونجا بودم.
بیشتر بود
در خانه خودم با اگه لیکن تو اساسا توی ها تاجیکستان به میامدن همدن خوشم میامدن. لیکن مردمی که هر خیلی گفه های پند کردن ملش اینم برای ریختن گناه در کار.
خب وقتی باز دوباره اختیار کردید که بیشتر در تاجیکستان زندگی کنید، در اونجا رسما به کار دوباره در تاجیکستان شروع کردید یا نه؟
بله، بعد برگشتن ما در کالج موسیقی 6 سال اونجا کار کردم
همچه آموزگار.
آموزگار بله.
شما حاضر چون همچون نفقه خور بیشتر نفقه رو از تاجیکستان میگیرید یا از ازبکستان هم اگه نفقه میگیرید؟
نه نه، از تاجیکستان. همونجا هم در از تاجیکستان. در همون وقتی که در کنسرواتوار کار میکردم باید گفتن که همون نفقه کچاند بید همون دکمیت های اینجا ازبکستان به بیارد. گفتن من نبردم، آمدن از همینجا میگردم.
خالق من ترا تمدید عمر کرد ای جان تو بجرد نیکو مرا میمان فردا سلام میمان ای دوست
از جهان با خود چی میبری، با خود چی میبری.
بازم تمنا میکنیم که در سال عمری 90 سالگی و 100 سالگی شما همین گونه یک صحبت های جالب و همین گونه صدای زیبای شما رو شنیده باشیم. بینندگان عزیز، در صحبت ما بودن هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان استاد شش مقام جورابیک نبیف.
بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. امروز دوشنبه 7 ایون و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتون. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز. زدرستوی دستویدنی کافی نخواهد بود. روسیه امتحانی زبان روسی، تاریخ و حقوق را برای مهاجران کاری دشوارتر کرد. برخورد دو پویز در ولایت سینتی پاکستان باعث مرگی به کمیش 30 مسافر شد. پدری دختر بزار یک زن در کولاب ادعا دارد که شوهرش از او برای تولد 3 دختر جدا شده است.
وقتی که فهمیدم که من حامله دارم و امی 3 دختر چه می شود، دختر بدنش را فهمیده که از خانه پیش می کنم.
روسیه معیار دانش زبان روسی، تاریخ و حقوق را برای مهاجران کاری سخت تر کرد. قراری حکومت روسیه در این باره امروز 7 ایون با اجرا می دارد. موافق این سند، مهاجران باید به حد زبان روسی را دانند که برای نوشتن عریضه کار و پاسخ دادن به سؤال کارمند پلیس کافی باشد. قبل از برنامه دایر به این موضوع صحبت داشتیم با محمد صابیروف، یک حامی حقوق مهاجران در مسکو، و نخست از او پرسیدیم که سخت‌تر شدن طلبات زباندانی برای مهاجران تا چه حد می تواند دشواری پیش آورد.
سبب اساسی آن که مهاجران در نزد خدمات مهاجرت صخروه و کراسنگور جمع شدن من در آن میبینم که همین فرمان 274 پرزیدنت روسیه که برآمدگی بودن، این زیاده از یک سال بود این فرمان یعنی عملی میکرد، اما متاسفانه مهاجران ما حجت نمیکردند. تا وقتی که معاون اولی وزیر انویدی روسیه نگفتند که تا 15 ایون یعنی مهاجرانی که به حجت هستند و حجت نکنند ما اونها را از حدود روسیه اخراج میکنیم، تا همین وقت اکثریت به حجت کار میکردند و به حجت میگشتند.
این زمان در روسیه مراجعت مهاجران برای گرفتن پتنت برای کار و ثبت محل اقامت بسیار زیاد شده است و به حدی که در بعضی از اداره های مهاجرت راهی ورود به داخل آن را پیدا نمی کنید. ویدئویی را که حالا می بینید یکی از کاربران رادیو آزادی از شهر نوسیبیرسک فرستاد و می گوید احوال تقریبا هر روز چنین است. محمد صابیروف سبب نوبت پایی طولانی مهاجران را در نزد اداره های مهاجرت روسیه چنین شرح داد.
نسبت آن که امتحانانی که در همون مرکز خدمات های مهاجرت می سپارند، یعنی در صخر و یا کراسنگورس، اون امتحان در مسکو 800 روبل است و وقتی که اگر ما سوالاشن اون قدر دشوار هم نیست، اما برای مهاجرانی که نو میآیند و زبان روسی را خوب نمیدونن برای اونا خیلی هم مشکل است و اکثریت از این امتحان نمیگذرد و باز در همون حدود همون صخر و 5000 میتین تا اینکه اونا را کمی یاد میدین چطور امتحان را گذاشتن لازم و باز از سری نو رفته باز 800 روبل دیگر میتین باز رفته میسپورن. بعضی حالتهای شدگی است که ما شنیدگی هستیم که بعضی مهاجران زیاده از 2-3 مراتبه سپردگی هستند و همینا را گذشتگی نیستند و از مهاجران خواهش میکردم کسانی که به حدود روسیه میویند، خواهش من همین بود که زبان روسی را کمی خوبتر میاموختین و برای گرفتن امتحان ها تا اینکه دشوار نمیشود.
محمد صابیروف حامی حقوق مهاجران در مسکو بود که درباره قانون‌های نو و مشکلات گرفتنی پتنت میگفت. مهاجران کاری تاجیک معمولاً نان آوران اساسی خانواده‌های خیش در تاجیکستانند، اما حالت‌های استثناء کم نیستند. چنین یک قصه را از شهری کولاب داریم که در آنجا امینه میرزایوه مادر سه فرزند ادعا دارد که شوهری مهاجرش بنابر دختر تولد کردن او و فرزندانش را تنها گذاشت و روسیه رفته و آنها را سراغ نمی‌کند. مادر به سوال کودکان که پدرمان کجا است پاسخ ندارد و در تنهایی چرخی روزگاری خود و فرزندانش را به سختی پیش می‌برد. محمود جان رحمت‌زاده از روزگاری سخت این زن و طفلانش از شهری کولاب گزارش می‌دهد.
دو دختر امینه میرزایوه ساکنی محله فردوسی کولاب هر روز در کجا بودن پدرشان را میپرسند. مادر پاسخی ندارد. تیلو کریموف شوهر امینه میرزایوه و پدر سه فرزندش سال پیش به روسیه رفته و باری هم به خانواده تماس نگرفته است.
در فدراسیون روسیه یک سال شد که هم خیلی سراغ نمیکنم کودکاشا نخدمه. قطعی هم سه کودک حیران ماندم.
امینه میرزایوه 24 سال دارد. پیش از ازدواج با تیلا کریموف از شوهر اولش جدا شده است. در 5 سال زندگی سوی 23 فرزند شدند.
وقتی که فهمیدن که من مومیلدار ما امی سیم دخترچه می شود، دختر بدنش فهمیده که ای خونه پیش می کند.
حالا با مریم 5 ساله، رومیسای 3 ساله و آیشموی 1 ساله و 2 ماهه در آغیل خونه امکش زندگی می کند. از اینجا هم گاهی امک پیش میکند، گاهی بر میگرداند. از خانه های همسایگان قوطی های پلاستیکی جمع کرده میفروشد و زندگیش را میچرخاند. آینیسا حاجیوه همسایه امینه است و از احوالش دائم خبر میگیرد.
من همسایه خیلی میبینم که دم گودک داره بیچوره خیلی چیه. اویشون داشتگیش نون میسال و اوقات همی اگون سمیران یوردن میکنن که هم گلککوشا یوردن میکنه گوش میکنن.
مادر امینه هم مثل دخترش در بدر است. گاهی با دختر، گاهی در خانه مادران در بسر میبرد. پدر خاندان به مهاجرت رفته است تا کار کرده برای خود و فرزندانش کلبه پیدا کند. پسرش هم خانه رو ترک کرده است.
قصد کشتیم ما هم خانه ویرونی دختر به خانه که خود فرزند بکنی.
امینه سال 2015 شوهر کرده و این خانه آمده بود. خانه خوشدامن. اما این خانه سه ماهی پیش به دیگر کس سودا شده است. تیلا کریموف همسر امینه از روسیه تماس گرفته گفت که دیگر همسرش در فکری او نباشد. در روسیه آیله برپا کرده است. این مرغ هم در تقدیرش از کجای پیدا شده است. هر روز در پهلوی بستر امینه یک تخم میکند. غذای سوگوی فرزندانش میشود. بعد این هر دو دختری بزرگش را میگیرد و به جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی میرود تا زندگیش را در این چهار دیواری گذراند. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کولاب.
در پاکستان عملیات برای رفع عاقبت‌های فلاکت ادامه دارد که در نتیجه آن ده ها نفر کشته و صد ها نفر زخمی شدند. روز 7 ایون دو قطار و یا پویزدی مسافربر در ولایت سندھ پاکستان به صدمه دچار شدند. جزئیات بیشتری حادثه در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
در نتیجه برخورد دو قطار مسافرکش در جنوب پاکستان کمش 30 نفر کشته شدند و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات ممکن است تعداد قربانیان فلاکت که روز 7 ایون رخ داد بیشتر شود. اداره راه آهن پاکستان گفت قطار بلند سرعت شرکت ملت اکسپرس با سبب نامعلوم از روحش خارج شده است و چند قطار آن برای آهن دیگری افتاده است که در آن قطار شرکت سیر سایت اکسپرس حرکت میکرد. در مجموع در دو قطار تقریبا 1000 مسافر سفر میکردند. بعضی از آنها ساعت ها در بین آهنهای به هم پیچیده قطارها ماندند چون ماشین و تجهیزات لازمی برای رها کردن آنها دیر رسیده است.
ما مرکزهای تأسیس دادیم که در آنجا مردم میتوانند درباره خویشاوندانشان معلومات گیرند،
عملیات نجات ادامه دارند. در آن نظامیان، طبیبان، کارمندان حکومت شرکت دارند. عملیات نجات صورت میگیرد چون ماشین های مخصوص در راه هستند.
عمران خان نخست وزیر پاکستان در تویتر نوشت که از این فلوکت وحشت زده شده است و وعده داد که به آسیب دیدگان و خویشاوندانشان کمک می رساند. او دستور داده است سبب های صدمه را معلوم کنند.
فعال سیاسی و بلاگنویس ازبکستانی الکسی گرشین می گوید برای بنوار گرفتن استراحتگاه مخفی پریزیدنت شوکت میرزیویف مجبور شد به کوهو پشت برود. ماه فوریه امسال بخش ازبکی رادیو آزادی در یک تحقیقات آشکار کرد که آسایشگاه و در کوهستان شاواسای با پریزیدنت میرزیویف تعلق دارد. در نواره که گرشین در اینستاگرام نشر کرده است، قصر بزرگ و با حشمت و باغ‌های آباد و زیبا و کلی سنعی دیده می شود. ادامه موضوع در گزارش همکارم میرزا نبی خالق‌زاد.
این نخستین تصویر از استراحتگاه مخفی پریزیدنتی است که در شرق ازبکستان در میان کوه‌ها پنهان است. درباره مجمع رادیو آزادی ماه فوریه در یک فیلم تحقیقاتی خبر داده بود. در این ویدیو بوسانسرای بزرگ و با حشمت، باغ‌های آباد و زیبا و کولی سنعی را می توان به خوبی دید. تا امروز اینجا را تنها در عکس و نوارهای ماهواره‌ای دیدن ممکن بود. نوار مذکور الکسی گرشن یک بلاگر ازبکستانی در اینترنت نشر کرده است.
من میخواستم همه دروغگویی های نظام را نشان دهم. این کاری بسیار دشوار بود. دو روز نخوابیدم. در روی بازگشت را گم زدم. تصور میکردم که اگر آنها مرا پیدا کنند میگویند از کوه افتاده است. من به این آماده بودم، اما باید واقعیت را برای مردم و خودم اثبات میکردم. من باید دلیل پیشنهاد میکردم. آنها بی‌شرمانه از مردم میدزدند.
تحقیقات بخش ازبکی رادیو آزادی آشکار کرد که مجمعی با حشمت مخفی به پریزیدنت میرزایف تعلق دارد. دو منبع آزادی گفتند مجمعی مخفی صدها میلیون دلار ارزش داشته است. تلاش قبلی الکسی گرشین برای راه یافتن به محل بوسانسرا بی نتیجه بود. در پاسگاه نزدیک به مجمع محافظان او را از راه برگردانیدند. ارشین میگوید این نوبت با طی کردن 30 کیلومتر در کوه پشته ها به هدف رسید. بعد نشر نوار گرشین در یوتیوب برخی کاربران به سفر او به منطقه های کوهی شبهه کردند. این که گرشین نوارها را چگونه به دست آورده است برای رادیو آزادی معلوم نیست، اما این تصویرها عین همان عکس و نوارهایی است که خریده گوگل نشان می‌دهد. در نوار اخیر هم میدان هوایی برای فرود چربال دو عمارت پهلو به پهلو دیده می شود. در آخر ماه مارس پریزیدنت شوکت میرزیف این موضوع را رسما شرح داد.
این طرح شرکت ازبکستان تیمیر یولاری است. آنجا کسی زندگی نمی کند. این مجمع دولتی است و به کسی تعلق ندارد. پس این به پریزیدنت چی ربط دارد؟ پریزیدنت هم اگر به کشور مهمانی مهمی بیاید می تواند به این مجمع سفر کند.
اما به این صحبت خود پریزیدنت برای بار اول اقرار شد که واقعا هم از این بوسانسرا استفاده می کند. اکنون ازبکستانی ها می توانند این مکان را از نزدیک ببینند.
بیننده ارجمند، گزارش مفصل درباره آسایشگاه پنهانی و پر سر و صدای شوکت میرزیویف رئیس جمهور ازبکستان را می توانید در همین کانال آزادی ویدیو و وبسایت azadi.org تماشا کنید. در یک محفل در شهر خوجند از مبارکشاه میرزاشایف آوازخوان زنده یاد تاجیک یاد کردند. از مرگ این آوازخوان 20 سال سپری شد و به این خاطر 20 ترانه او را سرایندگان در خوجند بازخوانی کردند. با وجود گذشتن سالیان زیاد از مرگ او، ساکنان ترانه های مبارکشاه را خوب در یاد دارند. همکارم فرزان محمدی در این محفل شرکت داشت و این گزارش را تهیه کرد.
پنجم ایون در کاخ فرهنگ شهر خوجند هنرمندان گروه سازی آوازی صدای سوخت و پیروان آوازخوان زنده یاد مبارکشاه میرزاشایف محفل یاد بود دایر کردند. در این محفل هنرمندان حدود 20 آهنگ و سرودهای او را با موسیقی و صدای زنده بازخوانی نمودند.
تا همین روزهایم سرودهای مبارکشاه میرزاشایف را همه میسازند، خلق دوست میدارد. ما برای جوانان این نسل باز به طریقی زنده رسانیدن تصمیم گرفت.
دو در ساله که دیگر در بین مونس و سبز بناز و چار جوان را نمیخواند، ولی ترانه هایش در معرکه های خورسندی و حالت غمگینی صدا میدهند و از سوی آوازخوان ها گشته و برگشته با شیوه های گوناگون اجرا میشوند. انور قاسموف آوازخوان سرشناس و از پایه‌گذاران گروه سازی آوازی صدای سوخ نیست در این محفل پاره از سرود مبارکشا را با زبانی بدخشانی سرایید. سالهای 92 اصلی گذشته که در تاجیکستان جنگ داخلی جریان داشت، سرودهای مبارکشا میرزا شایف دلها را به هم میپیوست. به نقل همکارانش، آهنگهای او تسکین بخش دل هزاران تاجیکی گریزه دور از وطن بود.
اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خداحافظ.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شادوگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مقامات گفتند که در نتیجه برخورد دو قطار سیرادم در جنوب و مرکز پاکستان دست کم 30 نفر کشته و 60 کس مجروح شدند. گل حسن، یک مقام اداره راهی آهن شهری بندری کراچی، به رادیوی آزادی گفت که تحقیق حادثه‌ای که در شهری درخی ولایت سیند رخ داد شروع شده است. چندین نفر به بیمارخانه های نزدیک محل حادثه انتقال یافتند. گروه های نجات بخش برای از داخل قطارها بیرون آوردن مردمی درمانده کار میکنند. تایوان و استرالیا اعلان کردند که برای بازداشتن پهنشوی کووید 19 تدبیرهای نوی جاری میکنند. در ژاپنیا که امسال میزبانی بازی های المپی است، به فرق از پرسش های پیشینی افکار عموم، این نوبت اکثر ساکنان کشور گفتند خواستار برگزاری این بازی ها میباشند. تایوان گفت که تا 28 ایون محدودیت های مربوط به کووید 19 را تمدید میکند، چون در داخل کشور افزایش حادثه های آلوده شوی مشاهده میشود. مقامات از آن نگران هستند که در این کشور که تنها 3% اهالیش ام شده است، شکل های نوی کرونا ویروس پهن می شود. در ایالت ویکتوریا استرالیا روز 7 ایون افزایش نوبتی حادثه های گرفتاری با کرونا ویروس به قید گرفته شد. در ملبورن هنوز به قرار نهایی نرسیدند که آیا مهلت قرنطینه جاری 10 ایون به پایان می رسد یا نه. بعدی در آنجا آشکار شدن نوع دلتای کرونا ویروس، مقامات روز 11 است که قرنطینه سخت جاری کردند. در همین حال در ژاپنیا که به برگزاری بازی های المپیک تابستان آمادگی میبیند، 50% اهالی گفتند که خواستاری برگزاری بازی ها بوده، 48% گفتند که میخواهند این بازی ها بکار شود. معرفی فوتبال که یا نیمتنه اعضای ائتلاف فوتبال بازانی اوکراینا مایه خشم روسیه شد، چون در روی آن خریطه اوکراینا با ایلاوه نیم جزیره از جانب روسیه غصب شده قریم و هم شعارهای وطن دوستانه درد شده است. این نیمتنه ها برای جام اروپا دوخته شدند که امسال از 11 ایون تا 11 ایول در 11 شهر از جمله سنگ پیتربورگ روسیه برگزار می شوند. این مسابقه با سبب پاندمی کرونا ویروس سال گذشته برپا نشد. اندری پاولکا، پرزیدنت فدراسیون فوتبال اوکراینا، در فیسبوک خود گفت بازیگران اوکراینی لباسی مخصوص به بر میکنند و عکس نیمتنه های زرد و کبود رنگی هم رنگ با پرچم اوکراینا را نشر کرد. در اظهارات سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخارووا این نیمتنه ها تنقید شده است. زاخارووا گفته است که تیم فوتبال قلمرو اوکراینا را به قریم روسیه چسبانده است. زاخارووا گفت شعارهای در روی نیمتنه ها نوشته شده نداهای ازدحام دوران نازی آلمان را به یاد می آورد. رضا گابریادزه، یک فیلم نامساز بسیار معروف گرجی، در سن 84 سالگی در تیفلیس درگذشت. دوره فیلم های شهرتیاری او به سالهای 1960-80 شوروی راست می آید. گابریادزه روز 6 ایون از بیماری نامعلوم درگذشت. او نه تنها در فیلم سازی توانا بود، بلکه تئاتر معروف لختک سازی هم داشت که در بسیار کشورهای جهان معرفی شده است. رضا گابریادزه مؤلف سناریوهای فیلم های معروف کارگردان گیورگی دانیلیا، میمینو، نیگاروی، کینزادزا و دیگر ها می باشد. وکیلان پریزیدنت سابق قرغیزستان گفتند که المازبک آتمبایف به یک جراحی بسیار زود احتیاج دارد. زمیر جوشف گفت که زیر حمایه او مشکل درد ستون مهره دارد و باید به زودترین فرصت از عملیات جراحی گذرد. جوشف گفت که در شرایط محبس برپا کردن چنین یک عملیات امکان ندارد و به همین خاطر هم آتمبایف باید به یک بیمارخانه معمولی انتقال داده شود. آتمبایف 64 ساله به گفته وکیل اینچنین از مشکلات مربوط به درد دل اذیت می شود. آتمبایف با اتهام آزاد کردن یک جنایتکار اشدی سال 2020 به 11 سال زندان محکوم شده است. خودی او گفته است که گناهی ندارد. پریزیدنت ولادیمیر پوتین قانونی را امضا کرد که خروج روسیه از یک سازش بین المللی جمع‌آوری معلومات درباره نیروهای مسلح کشورهای خارجی را نهایی میکند. آخر سال گذشته ایالات متحده آمریکا هم از این سازش بیرون شده بود. از سازشی که با نام آسمانی باز معروف است، قبلا شورای فدراسیا، پالاته بالای پارلمان روسیه و دومه دولتی پارلمان این کشور بیرون شدند. سازش سال 2002 امضا شده، با 34 کشور امضاگذار آن امکان می‌دهد که بر فراز دیگر کشورهای عضو آن پروازهای نظارتی انجام دهند. این پروازها به خاطر جمع‌آوری معلومات و شفافیت فعالیت‌های نظامی انجام می‌شود. ایالات متحده آمریکا با تکرار گفته است که مسکو چندین بار این سازش را نقض کرده است. اتحاد خریستیان و دموکرات صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در یک انتخابات محلی 6 ایون نتیجه‌های خوب نظر به پیشگویی‌ها به دست آورد و روحش را به انتخابات سپتامبر امسال هموارتر کرد. در آوازدهی که روز یکشنبه در ایالت شرقی ساکسونیا آنهالت برپا شد، اتحاد خریستیان و دموکرات بیش از 37 درصد آوازها را برد. این آمار هرچند مقدماتی است، ولی نظر به نتیجه‌های سال 2016 خیلی بهتر می‌باشد. پیروزی در این منطقه برای نامزد سروزیری آینده آلمان آرمین لاشت شانس خوبی می‌دهد. مرکل گفته است که بعد 16 سال قدرت نیت دارد ماه سپتامبر بعد انتخابات از مقامش کنار رود و لاشت در تلاش است که جایگزین مرکل شود.
شنوندگان ارجمند، روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه‌های شامگاهی رادیو آزادی را می توانید علاوه‌تن در موج‌های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج‌های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج‌های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج‌های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می‌شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج‌های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می‌شود.
معلومات درباره موج‌های ایلوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org
مسئولان مرکز سرطان شناسی در تاجیکستان گفتند گرفتاری کودکان و نورسان به این بیماری رو به افزایش نهاده است. آنها بعضی از والدان را گناهگار می دانند که سری وقت به پزشکان مراجعه نمی کنند. چندی از والدان از گران بودن درمان سرطان شکایت می کنند، هرچند مسئولان می گویند با یاری سازمان های خیریه یک قسم داروها بی پول دسترس می شوند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایروه خواهم کرد. پسر فیروزه عظیم و ساکن شهر پنجکن 11 ساله است. پزشکان سال گذشته در تنیو بیماری سرطان را کشف کردند. وی میگوید
اکنون وقتی که یکم بار فهمیدم اکنون این چیزا من تصویر کرده نمیتونم راستی گفت. نمیدونم چیگه. اکنون امید دارم فرزندم خود خواست میشود.
فرزند فیروزه عظیموه حالا کیمیا درمانی میگیرد. عظیموه از پنجکن برای تبابت فرزندش زود زود به دوشنبه میاید، چون در جای زیستش شرایط تبابت این گونه بیماران نیست. همصحبت ما میگوید احوال فرزندش بهتر شده است و امید دارد که روزی او پر شفا مییابد. مقامات میگویند به مثل فرزند فیروز عظیموه بیش از 1000 کودک و نورس در تاجیکستان گرفتار سرطانند. اکثر آنها برای تبابت از منطقه به دوشنبه به مرکز علمی سرطان شناسی می آیند، چون در منطقه برای تشخیص و تبابت گرفتاران سرطان شرایط نبوده است. در بخش کودکانه مرکز علمی سرطان شناسی در دوشنبه گریه تلخ طفلانی را می توان شنید که برای غلبه بر سرطان کیمیا درمانی می گیرند. این یکی از تبابت های اساسی مقابل سرطان است و نرخ آن گران است. والدین آنها میگویند یک قسم داروها برای تبابت سرطان را بی پول دریافت میکنند و باقی مانده را خودشان میخرند. مسئولین مرکزی سرطان شناسی کودکان گفتند 90 درصد داروها برای کیمیادرمانی را از بنیاد خیری لانه میگیرند. جورخان بابوخانوف مدیر بنیاد خیریوی لانه روزی 1 میلیون بر رادیو آزادی گفت سالهای اخیر مراجعات ساکنانی که فرزندانشان گرفتار سرطان هستند زیاد شده است.
متاسفانه در سالهای اخیر تعداد کسلی گرفتار سرطان زیاد شده استودند. سال تا سال هر سال تخمینا از 200 تا 300 نفر کودک رو به ما مراجعه میکنند. هر یک کودکی که 200 300 نفر در یک سال مثال تشکیل میدن، اونو هر یک تاش از 3 از 2 تا 5 6 مراتب تبوبات خیمیاتراپیفتی میگیرن که این مثال اگر 300 کودک تبوبات گیرد، اگر 5 مراتب به ما مراجعه کنن 1500 مثال به اونها یاری میرسونیم 1500 مراتب.
بر اساس سندهای رسمی بنیاد خیریوی لانه را سال 2009 تشکیل کردند و مؤسسش آزاد رحمان رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت و دختر رئیس جمهوری تاجیکستان است، در حالی که منتقدان میگویند دخل و خرج بنیاد برای عام آشکار نیست. مسئولانش گفتند هر سال برای کیمیادرمانی به کودکان گرفتار سرطان به مبلغ 1 میلیون سومان یاری میکنند. جورخان بابخانوف گفت مبلغ مذکور را از شخصان خیرخواه و فاندهای کمک رسانی خارجی دریافت میکنند. صرف نظر از گرانی تبابت سرطان، والدان خود را به هر در میزنند تا فرزندشان را از قبضه سرطان نجات دهند. ایده ای تلاش میکنند فرزندان بیمارشان را برای تبابت به خارج برند. پزشکان سبب افزایش گرفتار شدن کودکان به بیماری سرطان را به ارثیت، خوراکواری، محیط زیست و نکاح خویشتباری پدر و مادران ربط میدهند. آنها میگویند عامل های دیگر هم میتواند سبب گرفتار شدن کودکان و نورسان به سرطان شود. مسئولان شعبه سرطان شناسی کودکان از آن اظهار نگرانی میکنند که نه همه والدان در مرحله های اول گرفتاری فرزندان خود را برای تبابت میارند. این تأخیر به قول مدیر شعبه ماهره عمرو تبابت را مشکل و امکان معالجه کودکان را کم میکند. و میگوید
در نهایت علاقه وقتی که آنها مراجعه کرده بودند با درجه یکم دوم، وقتی که برگشته به ما مراجعه می‌نمون، علاقه استادیای آنها پسیم چهارم می‌رسد که البته یاری رساندن به آنها نیز دشوار می‌گردد، ولی در آخر آنها با برگشته می‌آیند برای تبابت کردن و ما به این کودکان یاری خود را می‌رسانیم.
در چنین شرایط پزشکان و والدین کودکان بیمار یک چیز تسکین می‌دهد که سرطان بیماری تبابت شونده است. متخصصان می‌گویند در برابر دارو و تبابت کیمیایی برای کودکان گرفتار سرطان بالیدگی روحی و نیرومند کردنی باطنی آنها نیز مهم است.
هفتم این روز بین المللی امنیت غذایی است. در تاجیکستان این مسئله اهمیت ویژه دارد، چون متخصصان میگویند هنوز یک بخش جامعه به غذای خوب و کافی دسترسی ندارند. مقامات برای حل مشکل پیوسته دعوت میکنند که برای 2 سال غذا ذخیره کنند، اما مردم میپرسند که با کدام پول. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. عبدالنبی عبدالرزاقف ساکن دهه عالی سامان ناحیه رودکی این شب و روز برای ذخیره محصولات جای آماده میکند. او دهقان است و پس از یک هفته حاصل گندم و کارتوشکای کشته اش را میگیرد. میگوید هرچند کسی دستور ذخیره کردن غذا را نداده است، همه سالا در تهخانه منزلش محصولات سالانه آیله را نگاه میدارد. عبدالنبی